سلام خدا، سلام، شبتون بخیر، امیدوارم حالتون خوب باشه. با قسمت 31 مصاحبه رتبه برتر در خدمتتون هستیم. قرار بود امشب با خانم خاکیان مصاحبه داشته باشیم، کمی احوالشون خوش نبود و هفته آینده در خدمتشون هستیم. مصاحبه با لعیا مؤثر یزدی رو امشب برگزار میکنیم که مصاحبه قطعا بسیار جذابی هم خواهد بود با توجه به شناخت تقریبا 2 ساله‌ای که بیشتر از 2 سال من از ایشون دارم. مصاحبه خوبی خواهد بود انشالله. رتبه 1889 کنکور تجربه منطقه 1 از شهر اصفهان، قبولی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم روزانه. و اگر سلام علیکی از بفرمایید تا من کارنامه‌تون رو بخونم و بعد در خدمتتون خواهیم بود.
سلام، امیدوارم امشب جلسه خیلی خوبی داشته باشیم.
خب امیدوارم که اتصال شما به اینترنت خوب باشه.
سلام فرد.
حالا امیدوارم که مسئله ای نباشه. خب بریم سراغ خوندن کارنامه شما و خانم من فامیلتون رو که درست گفتم محسن یزدی دیگه، درسته؟
بله.
بسیار خوب. توی کارنامه اون چیزی که من دارم شما متولد سال 1380 هستید؟
بله.
از شهر اصفهان. درصد زبان ادبیات فارسی 31، زبان عربی 67، فرهنگ و معارف اسلامی 87 و زبان خارجه 55. زمین نزده ایشون ریاضیات 18.7، زیستشناسی 61، فیزیک 46 و شیمی 55. درسته؟ یه 40، یه 50، یه 40 که فیزیکه، یه پنج، یه یعنی واقع کانال 40، 46%. یه کانال 40 داریم، یه کانال 50، یه کانال 60 داریم و ریاضیات هم که 19% تقریبا و توی عمومی هم یه کانال 50، یه 60، یه 80 و یک 30. رتبه کل در سمه نمای 1889، رتبه زیگورو 1763، تراز 9528. ایشون پشت کنکور هستن، پشت کنکور بودن. سال اول که کنکور 98 بود 10035 شد رتبهشون، که همون سال بلافاصله بعد از اعلام نتایج اومدن پیش ما و سال دومش که 99 بود به طور کامل باهاشون کار کردیم، رتبه رو نصف کردن، 5005 شد 10000، شد 5000. و سال سوم که دوباره موندن پشت کنکور، سال سوم که کنکور 400 بود، رتبه 1889 رو کسب کردن و چیزی حدود 65-70% کاهش در سال سوم نسبت به سال دوم. و در نهایت پس از یک دوره 2 ساله سرمایه گذاری روی پشت کنکور، موفق شدن به اون چیزی که میخوان برسن و جزء رتبه برتری هستن که من خیلی بهم به قول عوام میگن مزه میده. یعنی دوست داشتنی بود این کسب رتبه. امثال لعی خانوم، امیرحسین سیدی، این کسایی که شاید سال اول خیلی هم باور به نوعی این که ما میتونیم این کار رو انجام بدیم نبود، به مرور ایجاد شد. البته گفتگو زیاد دارم با لعی خانوم و خودش هم قطعا آماده کرده برای اینکه حسابی اینجا از خجالتش در بیام تو این 2 سال. خب حالا بفرمایید اگر نکته ای هست، ولی پیشنهاد میکنم اون هرسایی که من دادی جلو جلو خودت بگو تا من نگفتم، خودت بگو که به زبان خودت گفته بشه، فکر کنم بهتر باشه. خب میشنیم از ورودت به سال دهم، کارهایی که در دهم یازدهم کردی، سال دوازدهم پشت کنکورت و هر چیزی که میخوایی بگی.
خب من سال دهم که اصلا جدی نبودم برای کنکور و عملا تست اینا کار نمی کردم، فهم رفتم مدرسه تکالیف مدرسه انجام میدادم همین. ولی جدی خوندم و کنکور را من سال 11 شروع کردم و سال 11 هم خوب خوندم. آزمونای قلمچی هم اون سال میدادم، ولی طبق سقف ترازی که اون سال بود من ترازا و درسام اصلا خوب نبود و هی خودم اون سال با بقیه هم کلاسیام که ترازاشون بالا بود مقایسه میکردم. این مقایسه باعث شده بود که من همش ناامید باشم و همش منفی بافی بکنم. سال 12 هم کم درس خوندم و یکی از اشتباهاتی که اون سال انجام دادم این بود که تستامو اصلا صحیح نمی کردم، آزمونام تحلیل نمی کردم و هرچی که هی بقیه به هم می گفتم باید آزموناتا تحلیل کنی من گوش نمی کردم و می گفتم نه من بلد نیستم، من کنکور نمی خوام بدم، آزمونام بده و خودم و راهی که داشتم می رفتم و اصلا باور نداشتم. کنکور دادم اون سال، رتبه‌ام شد 10.35. بعد از کنکور من یک ماهی استراحت خیلی خوبی داشتم. بعد از اینکه اعلام نتایج اومد تا انتخاب رشته یه مشکلی داشتم و اون که مامانم پیشم نبود و مسافرت بود، برای همین هی من و خواهر برادرم مجبور شدیم بریم خونه اقوام. وقتی میرفتیم اونجا همه به هم میگفتن نمیخواد پشت کنکور بمونی، تو این همه درس خوندی دیگه مگه چقدر میتونی رتبه‌تو کاهش بدی، عمرت رو برای کنکور دادن به هدر نده، برو یه رشته مثلا بزن برو دانشگاه. ولی بابام همش بهم میگفتن که به کسی گوش نده و اگه که واقعا میخوای دکتر بشی باید رو هدفت مصمم باشی و من همیشه پشتتم. به مامانم هم که هی پیام میدادم اونم میگفتش که هر کاری میدونی انجام بده و میسپارم به خودت. من انتخاب رشته کردم ولی فقط پزشکی ها رو زدم. بعد از اون وقتی همه فهمیدن من اینجوری انتخاب رشته کردم و هیچی نمیارم، دوباره به هم انتقاد کردن که مامان بابا دارن اشتباه میکنن، تو داری اشتباه میکنی. بعد از این حرفا و انتقادا من هم خیلی عصبی شده بودم و بیشتر از قبل منفی بافی میکردم و همش ناامید بودم. ماما بابا من که فهمیده بودن
این دوستان کمدان شما که انتقاد میکنن کیا بودن؟ فامیل و
اقوام بودم. بله.
خب من میکروفون رو ببندم چون صدام در بیاد تو این زمینه خیلی خوب نیست. میبندم میکروفون بفهمید.
ماما بابا هم که فهمیده بودن چقدر حرف بقیه رو من تاثیر میذاره و من چقدر پریشون شدم، چقدر عصبی شدم، ارتباطم با بقیه به حد اقل رسوندن و هی هم به هم دلداری میدادن. خب من دوباره شروع کردم به خوندن. سال 98 از آبان یه سری اتفاقات عجیبی افتاد، مثلا قطعی اینترنت، کرونا. من سر هر کدوم از این اتفاقات که میافتاد هی به خودم میگفتم نکنه اونا راست میگن، نکنه من باید یه رشته انتخاب میکردم میرفتم دانشگاه، انقدر استرس نداشته باشم، انقدر اذیت نشم، ترازام هم که خوب نبود اصلا و اینا همش این ناامیدیمو بیشتر میکرد. ولی برای کنکور 99 با وجود همه این مشکلات و ناامیدی ها من درس خوندم، با ساعت مطالعه و تعداد تست خیلی خوب درس میخوندم. ولی با وجود اینا من بازم یه مشکل داشتم، یعنی که آزمونامو اصلا جدی نمیگرفتم و هی میخواستم ازشون در برم، میخواستم غایب کنم. سال 99 هم کنکور دادم، شدم 5000. خیلی دو دل بودم که بمونم یا نه. ولی به طور یک ماه هم از خونه بیرون نذاشتم که ارتباطی با کسی نداشته باشم واسه انتخاب رشته و اینا. مامانم هم خیلی دو دل بود که مثلا بمونم یا یه رشته انتخاب کنم برم. نشستم رشته های مختلف رو بررسی کردم، فهمیدم که من بغیر از پزشکی هیچ رشته یا نمیتونم دوست داشته باشم، اصلا درسایشون رو دوست نداشتم. رفتم پیش، یعنی اومدم پیش شما برای انتخاب رشته و با حرفایی که شما زدین من بالاخره تصمیم گرفتم که پشت کنکور بمونم.
نه یه لحظه صبر کن چون اینجا شبهه ایجاد شد. شما سال قبلش برای کنکور 98 که دادی شده 10,000، تقریبا مرداد ماه بود، یعنی قبل از اینکه انتخاب رشته بخوای بکنی، با پدر و مادرت اومدی کلینیک اردی بهش، درسته؟
نه، برای بعد از کنکور نداشت، من انتخاب رشته کرده بودم بعدش اومدم پیش شما.
یعنی هم مرداد میشه دیگه، اواخر مرداد 98.
اواخر مرداد بعد.
خب اواخر مرداد 98 انتخاب رشته هم کرده بودی، اومدی و گفتی که پزشکی اینا رو زدم و میخوام بشینم.
بله.
و شروع کردی و سال بعدش که کنکور 99 رو دادی برای انتخاب رشته اومدی، که حالا من دقیقا هم یادمه که با مادرت هم اومدی دفعه کتاب خونه.
بله.
خب حالا میگفتی؟
بعد ولی بعد که میخواستم بعد انتخاب رشته که دوباره سال 99 همه پزشکی ها رو زدم و میدونستم که نمیارم، فکرم حدود 2 هفته بعدش دوباره رفتم پیش استاد و ایشون به هم گفتن که باید تفکر رو تغییر بدی وگرنه امسال فوقش میشه 2500. منم بهشون گفتم که خودم این کار رو انجام میدم. امسالم سعی کردم، امسال بیشتر سعی کردم خودم و زندگیمو بیشتر دوست داشته باشم و امیدمم بیشتر کنم. ولی امسال یه مشکل که داشتم، استرابم از همه سال بیشتر بود. من بالاخره سال سومم بود، ترازم هم همچنان خیلی خوب نبود. ولی امسال یه چیزی خیلی یاد گرفتم و اینکه همش سعی میکردم به خدا و امام زمان همش توکل کنم. هر شب احیای زیارت آل یاسین حتما میخونم، همش هم آرامش پیدا میکردم. و هر وقتم که توی این امسال آقای میرهلی به هم تذکر میدادن در مورد اینکه انقدر قور نزن، انقدر نومید نباش، واقعا اذیت میشدن، من میفهمدم مسیرم اشتباهه و هی به خودم گوش زد میکردم و سعی میکردم خودم رو جمع کنم، امیدم رو از دست ندم و دوباره شروع کنم به درس خوندم. امسال چون از آبان شروع کرده بودم و بهمنم کرونا گرفتم، باعث شده بود خیلی عقب باشم و دیر به جمع‌بندی رسیدم. حتی تا هفته آخرم من یادمه که داشتم یه سری مباحث رو پیش روی میکردم، ولی به برنامه استاد خیلی اعتماد داشتم و میدیدم با وجود اینکه هنوز به جمع‌بندی نرسیدم چجوری آقای میرهلی برنامه رو میچینن که هم درس مختلف رو مرور کنن و هم پیش روی داشته باشن. و خب خدا شکرم مشکلی نداشتم و دیگه رفتم کنکور دادم و نتیجه نسبتا خوبی شد.
خب نه، حالا حرف خوبی زدی، کاملا گفتی، ولی نه، من بایستی چرا اینقدر غور میزدی؟
آخه من استراب خیلی دادم بعد
یعنی؟
ایمانم به شما
نه
قول
نه، اجازه بده، اجازه بده، اصلا اسطوره یه غور زدم بود. نه نه، اجازه بده، میخوای میکروفونتو ببند که من
بند.
آره من بالاخره 2 سال تحمل کردم جلو دوستان، باید یعنی اینقدر غور میزنه، اینقدر غور میزد که یعنی من 2 سال فقط هی میگفتم که عوض کن ذهن تو، بهتر نگاه کن، خوشبین باش. اولا که میدونید من حالا اینا رو دارم میگم مهمام شوخی است، لریا خانم از بچه های قدیمی مجموعه است و یه جورایی خب ما رتبه‌برتر زیاد داشتیم، از رتبه‌برتر داشتیم، معمولا دیگه زیر 3 ماه نیست، یعنی چون من فروردین دیگه آخرین ماهیه که میگیرم، شاید اصلا معمولا دیگه هفته اول فروردینه که شاگرد قبول میکنم، بعدش دیگه نمیپذیرم، چی بشه چه اتفاقی بیفته که تالم نبوده. معمولا از 3 ماه داشتیم، 6 ماه داشتیم، 1 سال داشتیم، 2 سال، 3 سال. ولی خب بچه های مثل لریا یا امیرحسین سیدی یا هدیه مرادی یا حالا گلناز خاکیان که امشب قرار بود مصاحبهش هفته دیگه شد، یا کسایی دیگه که بخوام اسم بیارم خیلی زیادن، اینها بچه‌ای هستند که به نوعی فرزند این مجموعه محسوب میشن، یعنی کسانی که از یه حالت ناامیدی که خودش الان داشت میگفت یه دفعه خودشونو کندن، میگه اصلا امیرحسین سعیدی که پارسال رتبه شد و هنوزم ارتباط خیلی خوبی با هم داریم. این پسری بود که 3 سال قبل از اینکه بخواد رتبه بشه اومد توی دفتر، من میخوام برم همونطور یه چیزی بزنم برم، و بعد گفتگو شد و اومد برگشت نشست خوند، و بعد از یه سرمایه‌گذاری 2-3 ساله تونست، 3 ساله فکر میکنم اگه اشتباه نکنم، تونست رتبه بشه و الان پزشکی بخونه تو گیلان. یا لعیا همینطور، همونطور که دیدید خودش گفت، یعنی ببینید من حرف دارم زیاد در مورد این مصاحبه، توی این مصاحبه گفتگو دارم، شاید اصلا یه مقداری زمان پرسش پاسخ خواهم شاید کم بشه، ولی به نظرم شنیدنیه، به ویژه برای پشت کنکوریایی که حالا یه سری آدم کمدان دور و بر نمیدونم همیان عمو و خاله و دایی و دوست و اینا همیان اظهار فضل میکنن و نمیدونم برو میشن کارشناس و مشاور یه دفعه همشون. خب از طرف حالا اینا رو میگه که دیگران گفتن، خود او آدمی بود که در سال اول دست کم که 10,000 رو کسب کرد و بعد تا سالی که 5,000 رو کسب کرد، یه آدم بدبینی بود به مسائل، یعنی قطعا هم حرف من قبول داره، نسبت به همه چیز قسمت بد ماجرا رو نگاه میکرد. یعنی تمام سالی که 10,000 به 5,000 ما با هم بودیم، تمام تلاشمون این بود که فقط این، چون دختر خیلی باهوشیه، خیلی دختر درس خونیه، میفهمید مطالب، ولی مسئله ای که باید شد 10,000 سال بعد 5,000 بشه فقط مسئله فراشناختی لریا بود، و دقیقا سال سوم یه دفعه کامبکی زد توی مسئله فراشناختی، اصلا تبدیل به شخصیت دیگری شد و در نهایت تونست در سال سوم کار رو تمام بکنه. و مهمترین مسئله ای که ما با ایشون داشتیم نگاه به رویه بد هر موضوعی بود، یعنی به طور عجیبی در سال اول دومش گرایشی داشت، آهنربایی به بدنش وصل بود که حرفای منفی رو فقط بشنوه و مثبت به مسائل نگاه نمی‌کرد، یا حرفای مثبت رو. ولی امید ما این بود با زیاد گفتن اینکه انقدر، یعنی من میدونید آدم خیلی تو برنامه نویسی و اینا خیلی خوش اخلاقم نیستم، یعنی سمینارها و همایشای من رو، چون اصلا چارچوب متفاوته، چارچوب گفتمانی با برنامه نویسی اصلا یکی نکنید، من اون چیزی که تو متن هستم تو زمان نوشتن برنامه با اون چیزی که تو همایش هستم زمین تا آسمون متفاوته و اصلا اینطور میطلبه. اما نه اینکه بگم لعیا خانم آفرین مثبت نگاه کن، خیلی جدی، یعنی گاهی اوقات دعواهای شدید میکردم که یعنی چه، تو اصلا همش هر چی ما میگیم میتونی دوباره میگه نه نمیتونم و غور میزنی. در سال اول این تفکر اصلاح نشد و من به خاطر دارم وقتی که 5,000 شد و مادرش اومد اینجا توی دفتر، حتی مادر هم کمی این ابهام وجود داشت براش که آیا این امکان وجود داره. حتی یادم به من گفتن شما اگر دوباره بمونه پشت کنکور تضمین میکنی که امسال در واقع ایشون رو ترشی، گفتم من هیچ وقتی چیه تضمین نمی کنم، ولی در ایشون میبینم اگر نگرشش رو عوض کنه سال دیگه بتونه، و واقعا هم این کاری کرد، واقعا در سال سوم اصلا تبدیل به آدم دیگه ای شد، خیلی خیلی کمتر غر زد، خیلی سعی میکرد مثبت‌تر به جریانات نگاه کنه. و من اینکه میگم این مصاحبه برام خیلی مهمه و حتما گوش کنید، به خاطر اینه که دقیقا ما امروز با کسی روبرو هستیم که تونسته صرفا با یک تغییر جهان بینی رتبه بشه، یعنی از نظر علمی در هر 3 سال شاید هیچ تفاوتی با هم نداشت، ولی در سال سوم چون جهان بینی و نوع نگاه به مسائل رو تغییر میده و فقط از فاز منفی بینی به مثبت بینی در واقع تغییر میده نگرشش رو و بینشش رو، خب سال سوم میتونه به اون چیزی که میخواد برسه. این نکاتی بود که من خواستم خدمت شما بگم، و به ویژه اون عزیزانی که بله ایشون گفت من خیلی آدم مضطربی بودم، راستم میگه به شدت آدم مضطربی بود، ولی خب همه اینا رو در سال سوم تغییر داد و اوضاع رو عوض کرد. خب عرضم به خدمت شما، من چون گفتگو یه مقدار طولانی شد از این صحبت‌های کلیشه‌ای که ساعت مطالعه چقدر بود و اینها میگذاریم، صرفا در سال سوم اگر که بخوای قبل و بعد عید رو صرفا بگی خیلی کوتاه بگو تا ما بتونیم پرسش و پاسخهای کوتاه داشته باشیم و بریم پرسش های دوستان رو بشنویم که میدونم به ویژه پشت کنکوری ها خیلی سوال دارن. بفرمایید.
سال سوم من قبل از عید حدود 9 تا 12 ساعت بود، بعد از عید دیگه رسته بود به 13 14، یه باری هم به 15 رسید.
آره زیاد وقت میذاش واقعا. دختری بود که در هر گونه حاشیه و تفریح و اینا رو به خودش بسته و واقعا وقت میذاش برای خوندن. و خب در مورد استراب اینا که صحبت کردی و نگرانی همیشه بود، استرابه بود، توصیه میکنم دوستان حتما حتما جلسه دیشب فارسی دانش رو در مورد کتاب استرس گوش بکنن. خب در مورد خانواده هم گفتی، پدر و مادر خیلی محکم پشتت بودن، حمایتت میکردن. همون سال 98 هم که شما آمدید کلینیک اردیبهشت، پدر همراهتون بود، خیلی مصمم بود در حمایت از شما و این خودش پوینت مثبتی بود. شما چند تا خواهر برادری گفتی؟
ما 3 تاییم.
و اونا چند سالشونه؟ شما بچه ارشدی؟
بله من اولم، یه خواهر دارم 17 سالشه، یه برادرم 10 ساله.
خب فاصله با خواهر 2 ساله.
3 سال.
3 سال، خب خیلی هم عالی. و خب فکر کنم در خدمت خواهرت هم خواهیم بود انشالله. آره هر شود که الان یعنی میره 12 هم؟
الان بله
امسال 12 همه؟
بله.
بسیار خوب. و شما فکر کنم گفتنی ها رو گفتیم، بخوام کوتاهش بکنم که بریم سراغ سوالات دوستان. هر شود که در مورد خود، با توجه به اینکه یه آدمی هستی که خودت هم اشاره کردی کمی استرس برات غلبه میکنه یا مضطرب بودی، وقتی سر جلسه کنکور با اون ریاضی سخت دشوار روبرو شدی چی کار کردی؟ چگونه خود جمع جور کردی؟
راستش من امسال یه از پسر عمم یه چیزی یاد گرفتم و اجراش کردم. حتی خب شما مثلا هی میگفتین که حتما این مثلا 10 روز یه هفته مونده را حتما آزمون بزنید کار کنید، ولی من پسرم هم به من گفتش که اول یه چند روز سعی کن اون آزمونای کنکور سال قبل که توی عید اینا زدی بشین توی زمان 4 ساعت 2 تا آزمون ها پشت سر هم بده. بعد من هی این کار را کردم مدت 4-5 روز و خب این بهم یاد داد که من خیلی سریع از سوالایی که بلد نیستم بگذرم و اینا کار کردم. بعدش 2 روز قبل از آزمون هم نشستم یه دور سوالات کنکورای هنر و و ریاضی ها با زمان کار کردم و فیزیک ریاضی هم یادم کار کردم، ریاضیش هم یه نگاهی انداختم و تا فهمیدم که سخته تصمیم گرفتم اون استراتژی که توی یه هفته یاد گرفته بودم به کار بگم. یه هفته من اومده بودم یه زمانبندی جدیدم تمرین کرده بودم که اگه که مثلا حالا درس اول سخت باشه چی کار کنم. برای همین تصمیم گرفته بودم که اگه ریاضیش سخت باشه مثلا 10 دقیقه رو وقت بذارم و سریع ازش بگذرم و روی زیست و شیمی که خیلی سرمایه گذاری کرده بودم خیلی کار کنم، درصد اونا رو تا یه حد معقولی بالا بیارم و بعدش برم روی ریاضی. برای همین استراب نگرفتم، یعنی استرس نگرفتم به خاطر اینکه کار کرده بودم.
سوال آخر این که شما بفرمایید این حواشی فضای مجازی و اینها رو چگونه بودی؟
من سال 11-12 که خیلی توی حواشی بودم، یعنی از همه لحاظ من توی حواشی بودم، ولی دیگه از تابستون 12 اینا کم کردم. توی واسه کنکور 99 که میخوندم یه بازه زمانی حس میکردم خیلی فشار رومه و اینا، هی مثلا رفتم سمت حواشی مختلف، مثلا رفتم خیلی میرفتم سر گوشی یا سر فضای مجازی، ولی دیگه این هم سریع از خودم دور کردم. امسال من خیلی درگیر گوشی بودم، ولی هی سعی میکردم گوشیمو بدم مامانم قایم کنه، نمیدونم یه برنامه ریخته بودم که گوشیمو خاموش کنه مثلا تا یه مدت زمانی، و به خودم هی چیز میدم، امتیاز میدادم که اگه تا این ساعت گوشی بر نداری و مثلا میتونی 20 دقیقه بری مثلا یه تیکه فیلم ببینی. همینطوری دیگه استفاده از گوشیم هم کمتر کردم به مرور زمان.
شما مدرسه نمون دولتی بود؟
نه تیز بوشم.
تیز دوشن چی بودی؟
فرزانگان سه.
کدوم خیابون میشه فرزانگان سه؟
چارباغ خادو.
خب بعد الان دانشگاه شروع شده دیگه؟
نه من ترم بهمنی هم.
شما نیم سال دوم هستی.
بله.
خب خیلی هم خوشحالی دیگه.
بله خیلی.
خب این چسبه این پزشکی های یا دارا دندون پزشکی فرمان داره یه دار این رتبه ها و قبولی های خیلی سخت واقعا خیلی بیشتر میچسبه و قدرش هم طرف بیشتر میدونه. بسیار خوب. خب دسترسی بدید خانم محمدی لطفا به دوستان که سوالاتشون رو بپرسن. دوستان منو بستن به ناشناس که آره راست میگی تو برنامه نویسی خیلی بد اخلاقی ما رو شلوپر میکنی و از این چیزا نوشتن. لیا من بد اخلاق بودم تو به عنوان مشاور تو برنامه نویسی؟
من اوایل که عادت نداشتم به سبک کاریتون خب چرا شما خیلی بد اخلاق میدیدم، ولی وقتی که عادت کردم نه به نظرم خیلی خوش اخلاق.
آره این بچه ها نمیدونه بچه ها چرا اینقدر میترسن یا کلا یه فوبی های انگاه مشاورین دارن، ولی نه خیلی خوبه. کسی اگر قانون شکن آره کسی اگر قانون شکنی بکنه ببین خط قرمز من قانونه، قانون دروغ تقلب این سه تا خط قرمز منه. اگر کسی رو اصولش باشه، قوانین رعایت کنه، رو حد مرزش باشه، حتی اگر ترازش 3000 هم باشه ابدا برام مهم نیست. یعنی خیلی خوش اخلاق، خیلی خوب، خیلی به قول تو منطقی، خیلی دوست، ولی طرف باورتون نمیشه. همین چند روز پیش بود تراز 8000 من اخراج کرد. تراز 8000 رو توی یکی از رشته ها من قلمچی اخراج کردم. چون مادر من میگه که نه من این آزمونی که گفتی برید ثبت کنید و من ثبت نمی کنم. گفتم خداحافظ شما. به منشی گفتم پولش رو پس بده بگو بره فکر کارش. این اصلا شوخی نداریم سر قوانین و اینکه دانش آموز فکر کنه میتونه سوار بشه به خاطر اینکه درسش خوبه، ابدا شوخی نداریم سر این مسئله. و ای بسا اگر شاید بعضی از مناسباتی که برخی از دوستان رعایت میکنن و بعضی از مشابه ما رعایت میکنن رو تو برترم دو برابر هم بودم، ولی واقعا فرمایید من میکروفونم میبندم که دیگه شما صحبت کنید با بچه.
سلام استاد
جان.
ببخشید سوالی که من ازشون داشتم این بود که منم الان پشت کنکوری هستم و مشکلی که دارم اینه که من مثل ایشون مضطربم و میخوام بدونم که سال سوم چجوری این تغییر رو تو ذهن خودشون ایجاد کردن که مثبت فکر بکنن.
شما هم سال سومی هستی؟
سال دومی هستم.
هیچی، موهای سر منو ریخت و اون یه مقداری هم که مونده بود سفید کرد تا مثبت شه هم به همین راحت. حالا باز خودت هم اگر فرمولی داری بگو بهش.
خیلی شما رو اذیت کردم.
اشکال شوخی میکنم. بفرمی.
ببینید من سال 11 یه مدت به خاطر اینکه خیلی اضطراب شدید داشتم رفتم دکتر دارو مصرف کردم، بعد قطعش کردم. سال 12 هم یه دو سه ماه دوباره دارو مصرف کردم، ولی دیگه چون که بهم جواب نداده بود و من سر کنکور 98 استرس بیش از حد داشتم، یعنی اصلا حالا به عمرم همچین استرسی رو من تجربه نکردم، برای همین دیگه تصمیم گرفتم که خودم روی ذهن خودم کار کنم چون که فهمیدم اینا روی من اثر نداشته. برای همین هی خودم ها مثلا من یادمه که آقای میرهلی همش به همون میگفتن که وقتی که مثلا استراب آینده رو دارین نمیدونم نگرانید، شما شروع کنید به درس خوندن، شروع کنید به درس خوندن، فکرتون رو با درس مشغول کنید، با تست زیاد، با ساعت مطالعه بالا، این توی خود به خود این استراب کمتر میشه و وقتی که دیگه شما میبینید نهایت تلاشتون رو کردین و میرید سر جلسه کنکور، دیگه شما اصلا هیچ استرسی ندارید به خاطر اینکه میدونین که بدون هیچ اتلاف وقتی تمام تلاشتون رو کردین و دیگه هرچی که میخواد پیش میاد، دیگه استرس ندارین برای نتیجه. کلا همش به خودتون بستگی.
زمانی که درس میخوندین تون بازه‌ای که استرس داشتین تمرکزتون سر جاش بود؟ چون من الان که دارم درس میخونم چون مضطرب هستم واقعا تمرکز ندارم و ساعت مطالعه‌ام خیلی پایینه.
میگم که من مثلا داشتم درس میخوندم، من خودم میفهمیدم اضطراب دارم، زبان قلبم بالاست، ذهنم مشغوله، دارم به یه چیز دیگه فکر میکنم، ولی هی اینا رو نادیده میگرفتم و دوباره شروع میکردم به درس خوندم. وقتی که خیلی شدید میشد و دیگه اصلا نمیتونستم درس بخونم، مثلا میرفتم بیرون یه هوایی میخوردم، نمیدونم وایس های مثلا کانالای استاد رو گوش میکردم، یه ذره خودم رو مشغول میکردم، بعد دوباره برمیگشتم سر درس خونم. بعد آب خوردنم خیلی به هم کمک کرد، یعنی شما حتما زیاد آب بخورید، یعنی بطری آب رو بزنید کنار دستتون و خیلی آب بخورید، این خیلی میتونه کمک کنه.
مرسی از راهنماییتون، ممنون.
هر کی سوال در مورد استراب، ناامیدی، بدبینی، استرس داره بیاد جلو.
درباره بیخوابی چطور؟
بگو درباره بیخوابی بگو. چون در مورد خواب ما نپرسیدیم.
من خیلی میخوابم، یعنی من خیلی خواب دوست داشتم، میخوابیدم. ولی وقتی که خوابم کم از حد میشد، استرابا هم بیشتر میشد. برای همین مثلا هر دیگه سعی میکردم هر روز دیگه 7 ساعت ها بخوابم، ولی عوضش مثلا وقتی که شروع کردم به درس خوندم پشت سر هم درس میخوندم. ولی بیخوابی ها من تا حالا تجربه نکردم که مثلا بدونم بعد چجوری باشه کنار.
ساعت خوابت رو گفتی؟ نفهمیدم.
من بین 6 تا 7 ساعت بود، ولی خب یه 2-3 باری هم به 8 ساعت اینا رسید که شما خیلی دوام.
خب اون وقت چه ساعتی تو چه ساعتی میخوابیدی؟
من معمولا 12-1 میخوابیدم تا 7-7.
خب
سیاه. چرا من بیخوابی ها میدونین هفته قبل از کنکور 2-3 بار تجربه کردم و شب قبل از کنکور.
نه من با این با این میزان خواب اوکی هم به نظرم. 12-6، 12-7 خیلی خوبه، مسئله این نیست. دیگه زیر 6 ساعت شب نباید خواب باشه. جان
ایشون گفتن که قبل کنکور، ولی من الان تقریبا 2 ماهه که هر هفته حداقل شبی مثلا هفته 2 بار این بیخوابی این شکلی میشم که تا حدی که نمیتونم بلند شم برم اتاق خاموش کنم، اما با این هم خوابم نمیبره، یعنی قدرت انجام هیچ کاری ندارم ولی خوابم نمیبره.
اونو فردا بیا توی پرسش پاسخ با خودم بپرس تا ریشه یابی کنیم، ولی الان خب چارچوب جلسه پرسش و پاسخ کوتاه از علی خانم.
خیلی ممنون. چشم،
خواهش میکنم. خدا جان
سلام و سلام نباشیم وسیم. ببخشید من
خوبم، مرسی.
یه سوال داشتم از خانم محصل. شما گفتین که تو سال سومتون نگرشتون رو عوض کردین و خب تغییر کردین. در چه بابی نگرشتون عوض کردین؟ یعنی استرستون رو کنترل کردین یا مثلا دیدتون نسبت به آزمون رو عوض کردین؟ چون گفتین حالا زیاد تعرضتون هم جالب نبود، میشه بگین در چه بابی نگرشتون رو عوض کردین؟
من نسبت همه چیز گرام بودم، یعنی حتی نسبت به کوچکترین مسائل نگرانم، آزمون، نمیدونم تستام، حتی ساعت مطالعه‌ام که یه ذره میاد پایین استرس میگرفتم، میگفتم وای چرا ساعت مطالعه اومده پایین اینا، ولی من از یه جایی به بعد دیدم واقعا دارم خودم اذیت میشم. برای همین تصمیم گرفتم که این نگرانی ها رو کم کنم و همه چی رو بسپارم دست خدا. یعنی همیشه میگفتم که خدای خودت داری میبینی من چقدر دارم تلاش میکنم، دیگه همه چی رو میسپارم به خودت، و اینطوری واقعا خیلی آروم میشدم و دیگه هی ذهنم رو همش تمرکز و ذهنم رو میذاشتم فقط روی درس و تستنی ها، و آن دیدگاه هم نسبت به آزمونم خیلی تغییر کرد، چون مخصوصا اینکه امسال خیلی سقف ترازم اومده بود پایین، برای همین من فقط آزمون میدادم، تحلیل میکردم، اون تحلیل هم هی میرفتم جایی که اشکال داشتم و دوباره میخوندم، دوباره تست میزدم، برای همین خیلی یه حس خوبی به هم دست داده بود این کار.
بعد گفتین که سال سوم هم ترازاتون زیاد جالب نبود، درسته؟ تو سال سومتون یعنی فقط دیدگاهتون رو عوض کردین، روش مطالعتون یا مثلا از نظر علمی هیچ تغییری ندادین؟ مثل همون مثلا چه تغییری تو نسبت به درس خوندنتون دادین که حالا رتبتون تغییر کرد، یا همون روندی که سال پیش داشتین رو ادامه دادین؟
خب نه، من سال دوم خیلی تست می زدم و فقط دیدگاه هم روی کمیت بود، ولی امسال سعی کردم که تستم رو تا حدی کمتر کنم و بیشتر به کیفیت کار اهمیت بدم. البته خب کمیت هم مشکلی نداشت، ولی نه مثل سال دوم، سال یعنی کمترش کرده بودم. برای همین من سال دوم زیستم و خیلی پایین زدم کنکور 99، امضا رفتم کلاس زیست و خب اونجا هم خیلی من روش درس خوندن زیستم به کلی تغییر کرد، از زیستم اومد بالا.
خانم مؤثر خوب شد ایشون سوال پرسید، ببخشید یه لحظه. در مورد این سه سال میانگین ترازات هم توی قلمچی بگو، سالی که 10000 شدی، سالی که 5000 شدی، سالی که 1800 شدی، میانگینش رو حالا اگر یادت نیست یه حدودی بگو.
امسال که 5900 خورده ای بود میانگی، فکر کنم سال 99 5800 بود، سال 98 هم فکر کنم همین مثلا 5500 5600، یا نمیدونم سال اولمو نمیدونم.
نه یعنی حتی 6000 هم میانگینه نبود.
نه میانگینم 5900.
ببخشید شما گفتین کیفیت رو آوردین بالا، منظورتون چیه؟ منظورتون اینه که تستایی که میزدین رو تحلیل میکردین، نکته نویسی میکردین، منظورتون از این کیفیت چیه؟
بله من حتما هر شب تمام تستایی که میزدم رو صحیح میکردم و غلط ها نزدم رو بررسی میکردم، هر نکته که اضافه بود توی کتابم یادداشت میکردم، اینجای کیفیت کارم خیلی بالاتر اومد.
بخش این سوال آخرمه، وقتی که آزمونتون رو تحلیل میکردین خب یه سری نقاط ضعف پیدا میکردین، درسته؟ اینا رو چیکارشون میکردین؟ جدا از برنامه استاد کار میکردین، زمان میذاشتین، یا همون وقتی که استاد وسطتون مرور یا پوششی میذاشتن اون موقع رفع میکردین؟
من سبک تحلیلم بعد از اید که آزمون های سنجش جامع بود با قبل از اید کاملا متفاوت بود. بعد از اید که البته خب نمیدم حالا این سبک واسه الان به درد میخواد یا نه، ولی من میومدم تمامش رو بررسی میکردم غلط و نزده های هر درس ها، و میدیدم که مثلا توی زیست 4 تا سوال مال قلب داشته، من 2 تا نزده داشتم، دانش واسه قلب من 50% زده بودم. همه اینا رو توی مخصوصا زیست شیمی به یه جدول درست کرده بودم، برای خودم می نوشتم. بعد از اون کمترین درصد فصل شروع می کردم به رفع اشکال، بعد اینا می ذاشتم توی برنامه رفع اشکالم خارج از برنامه استاد. بعد من اوایل اجرا نمی کردم، بعد از یه جای دیگه به بعد مامانم رو مسئول کرده بودم که هر شب به اینا نظارت کنه، برای همین دیگه من همه این رفع اشکال ما اجرا میکردم. بعد آزمون به آزمون اینا درصد هم که می نوشتم می دیدم که مثلا کدوم پس من پیشرفت داشتم، کدوم پس رفت داشتم، دوم رفتم روشون کار می کردم.
مرسی، متوجه
شدم.
شبتون بخیر.
سلام، شبتون
سلام
بخیر.
شب.
خودتون مدیریت کنید دیگه، صحبت کنید.
سلام، شبتون بخیر استاد.
سلام، بفرمایید.
صدای بنده رو واضح دارید؟
بله بفرمایید.
می‌خواستم از خانم لعیا بپرسم که شما گفتین که خب دچار استرس بودین، این استرس رو وقتی که، حالا من خودم تنها موقعیتی که دچار استرس میشم وقتی که دارم حالا تست زماندار میزنم یا سر جلسه آزمون هستم و با مثلا تستای سخت مواجه میشم، مثلا 4-5 تا سوال رو پشت هم وقتی رد میدم که برم حالا به سوالات آسون تر برسم، اون لحظه دچار استرس میشم که شاید برای مثلا 5-6 دقیقه تا مثلا کلن ذهنم قفل کنه نتونم به سوالا جواب بدم. آیا این وضعیت رو داشتید؟ اگر داشتید چجوری حلش کردید؟
خب استرس طبیعیه توی مثلا سوال زماندار حل کردن، ولی خب یه بعد کنترل کنید دیگه، چون منم خودم وقتی سر جلسه به استرس میافتادم ذهنم قفل میکرد، ولی دیگه از بس هی آزمون داده بودم دیگه عادی شده بود برام، برای همین هی استرس هم به مرور زمان سر جلسه کم تر شده بود. یه اینا با تست زیاد کار کردن و آزمون زیاد زدن خود به خود حل میشه.
خیلی متشکرم. یه دو تا سوال دیگه دارم خیلی کوتاه. اینکه گفتین 12-13 ساعت مطالعه داشتین، این استراحت های بین درستون چقدر بود که مثلا حالا به این ساعت مطالعه میرسیدید؟
من مثلا 10 دقیقه، یه رو، حتی روزایی که دیر پا می شدم مثلا فکر کنم در کل روز مثلا من شاید 1/2 ساعت استراحت داشتم، همه چون دیر پا شده بودم می خواستم جبران کنم، همه سر درس بودم و استراحتم رو کم تر می کرد.
10 دقیقه یه رو بعد از هر چند ساعت؟
مثلا 2-3 ساعت.
خیلی ممنون. یه سوال دیگه حالا میپرسم، یکی این که شما گفتین به استاد خیلی غر میزدین، حالا این سوال منو شاید استاد بگن چرا میپرسی، ولی من خودم وقتی که میخوام یه وقتی سوالی ازشون بپرسم یا حتی غر بزنم انقدر دچار استرس میشم که دوام نکنه، شاید پیامو 10 بار مینویسم، ادیتش میکنم، آخرم پاکش میکنم نمیفرستم. شما چجوری میتونستین مشکلاتشون رو باشون مطرح کنین؟ چون که گفت خودشون هم گفتن
کیه داره این سوال میپرسم. بذار یه لحظه بسونم کی من شناساییش کنم. خب الان ساکت شد دیگه نمیتونم ببینم. خب بگو حالا جوابشو بده تا من
چی بگم.
تو از اینا بودی که چند بار مینوشتی بعد پاک میکردی؟
من 10 بار مینوشتم بعد میدادم خواهرم ببینه، ولی خب من
چقدر من ترسناک بودم.
نه من خودم کنم برای همه همین کنم، به هر کس برام پیام بدم همین کنم، ولی شما ترسناک نیستید. ولی من بعد آزمونم مثلا میگفتم که من حس میکنم هیچ نمیشم اینا، بعد استاد دوام مثلا میگفتن که قر نزن و مثلا جلسه که داشتم با هاشون مثلا میفهمیدن خودشون میگفتن.
آره آخه نه، بذار من اینو بگم، بذار من اینو بگم. یه لحظه میکروفونتون رو ببندید. آخه ببینید یه جاهایی من به این بر میخوره، یعنی میگم ما یه مجموعه درست کردیم، خب یه سیستمه که تار و پودش یه سری نگرش های خاصه، مثل همون چیزی که دیشب مثلا توی همایش دارم میگم. تاراپودش اینه که من حرفه‌ای کار میکنم، سفت و سخت کار میکنم، محکم. بعد شما تصور کنید خودتون بذارید جای من، یعنی میدونم میخواید بگید که آقا پس روابط بین فردی همدلی چی میشه، ولی شما تصور کنید دارید صبح به این همه آدم با سرعت برنامه میدی، بعد یه دفعه یکی اون وسط میگه سلام استاد، من حس میکنم امسال هیچی نمیشم، حوصله ندارم درس بخونم، چی کار کنم، میشه راهکار بدید؟ خب شما جا من بودی واقعا میادم چی میگفت، یعنی اینقدر این سوال غیر حرفه‌ایه، اینقدر بچگانه است. مثل اینه که مثلا شما برید داری تو تیم مثلا رئال مادرید بازی میکنی، آره تیم محبوب منه، بعد یه دفعه بازیکن خط فورواردش بره مربی بگه سلام من امروز حوصله ندارم بازی کنم، میشه راهکار به من بگی؟ اصلا عجیب غریب مسخره است. بعد اینجا آدم احساس کنه اصلا واقعا داره توهین میشه به شعورش، به اون نگرش ها. یعنی ما انتظار داریم طرف هر چی که هست سطحش اینقدر قوی باشه، اینقدر محکم باشه از درون که دنبال کارهای حرفه‌ای تر باشه، سوالات حرفه‌ای تر، سوالات عمیق تر. یعنی ما با یه مش بچه یه کم سن و ساله که عقلشون 5-6 ساله باشه طرف نیستیم، با یه سری نوجوان و جوان 18-19 ساله ای که اتفاقا عقلشون 30 ساله هست طرف هستیم. یعنی این انتظاری هست که ما داریم و کافیست، یعنی اینجا هست که آدم ناراحت میشه، کافیست این دوستان با گوش دادن به تمامی این ویس ها، به تمامی این حرف ها به چنین نگرشی برسن، ولی وقتی نمیرسن خب معمولا یا به نوعی میشه گفت که واکنش جدی منو به همراه داره یا با اخراج روبرو میشه. یعنی سیستم کار ما، حالا برای دوستانی که شاید توی مجموعه هم نیستن دوستان بدونن چجوریه، به محضی که متوجه بشیم یک دانش آموزی واقعا تو باغ نیست، حالا یه سری هستن بعد از یه مدتی خودشون رو اداپت میکنن، اما یه سری هستن مثل همین مثلا رتبه برتری که میگیم 8000 ترازه، ولی میاد میگه من با قوانین نمیخوام خودم رو اداپت کنم، من نمیخوام گوش کنم، من میخوام کار خود. به محضی که ببینیم چنین چیزیه، یعنی شاید در با یک پیام، دیشب مثلا یکی از بچه‌ها من پیام داده ناشناس، استاد شما چجوری طرف داشت حرف میزد، تو همون لحظه اول فهمیدیم بچه تکه مثلا فلان بیسار. واقعا گاهی اوقات با یک پیام در اون بحث تله گفته ها میفهمی که طرف اصلا مال این کار نیست، مال این مجموعه. سر منشی میگم ایشونو هزینهشو پس بده، اصلا نمیخوام کار بکنم. یعنی ما دنبال بچهای حرفه‌ای هستیم مثل لعیا. یعنی درسته من حالا دارم میگم غر زدن و همه اینا رو میگم که شوخیه، ولی ایشون یکی از رتبه برترهای محبوب منه. چرا؟ چون در یک حرکت کاملا حرفه‌ای یه خودسازی جدی کرده، محکم کرده، در سال سومش دست از غر زدن و این حرفا برداشته، سفت و سخت شسته به کار و فقط راه موفقیت همینه. یعنی ما اینو توی دانشگاه تهران هم من یاد گرفتم، وقتی که در نزد اون اساتید کار میکردم، مثلا شما تصور کن ما میرفتیم جلوی استاد فلانی، استاد دانشگاه تهران، مثلا میگفتیم که حوصله نداریم کار کنیم، مثلا یه توپا تشری به ما میرفت که تا آخر عمر میتونستیم سرمونو بیاریم بالا، مثلا این حرفا اونجا نبود. اصلا ما وقتی که تو مقطع ارشد تو دانشگاه تهران بودیم، نه دکتری تازه، مقطع ارشد امتحانات پایان ترم میشد، نه استادی بالا سر ما بود، نه مراقبی بالا سر ما بود، نه هیچی. 10 نفر بودیم، میگفتن بیاین بشینین اینجا، برگه میذاشتن جلومون، 5 تا سوال استاد داده بود، هیچ کس هم بالا سر ما نبود. اصلا زشت بودیم، ما خجالت میکشیم، خودمون خجالت میکشیدیم. سنی هم ازش اون موقع 23-24 سالمون بود، 22-24 سالگی اونجا بودم من. اصلا خجالت میکشیدیم که بخوایم فکر تقلب بکنیم. یعنی این 22-23 سال مگه چقدر با الان شما تفاوت داره؟ ما دنبال چنین دیسیپلین و چنین شخصیت و پرسونالیتی هستیم توی مجموعه. حالا ببخشید چون وقت شما رو دارم میگیرم، لازم بود اینو توضیح بدم خدمتتون. خب کی بود داشت صحبت میکرد؟ آخرم صحبت نکردم.
خیلی متشکرم استاد. نه من بودم. الان اکانت هم فکر
کنم تو بودی. آره خیلی. بعد بود کار دارم. آره بعد بیا پی وی کار دارم.
خدا نگهدارت.
سلام، شبتون بخیر.
سلام.
در مورد حاشیه نویسی درس شیمی سوال داشتم، اینکه شما توی کتاب درسی شیمی حاشیه نویسی داشتید یا اگه داشتید اینکه نکات درسنامه رو بهش منتقل می‌کردید یا نه فقط صرفا نکات تستا رو بهش اضافه می‌کردید؟
من سال 98 یه کلاس شیمی رفته بودم و خب خیلی مفید بود برام. جزوه‌هایی که نگر داشته بودم همش من از روی اون جزوه ها میخوندم و من متن کتاب شیمی ها کمتر میخونم به خاطر اینکه جزوه‌ای که داشتم توش متن کتابم کامل بود، ولی مثلا قبل از هر آزمون رفتم یه نگاه سریع به متن کتاب میکردم، ولی حاشیه نویسی هم واسه شیمی من یه دفترچه داشتم، نکاتی که حس میکردم خارج از کتابه و یادم نمیمونه توی اون دفترچه مینویسم.
آها ممنونم. شما توی گفته هاتون گفتید که سال قبل رفتین کلاس زیست، اون کلاس روش مطالعه زیست شما رو به کل تغییر داد. میتونم بپرسم روش مطالعتون چجور شد؟
ببینید من میدیدم که مثلا توی یه صفحه از زیست چقدر نکته ریز هست که ما بهش توجه نمی کنیم و چقدر نکته ترکیبی میتونه داشته باشه، که من همه اینا رو از روی اون جزوه میخوندم و با تستایی که مثلا کار میکردم، ولی هی یاد گرفته بودم هر چی که زیست میخونم هی به مطالب قبلی که خوندم هی ربطش بدم، به مطالب بعدی که مثلا قبلا خونده بودم هی ربطش بدم، هی نکات ترکیبی بر خودم بسازم، دقیق تر بخونم، تمام قیدا رو من دقیق میخونم و تستم که میخواستم بزنم حتما تحلیل میکردم، میرفتم ریز کتاب رو در میآوردم قشنگ، بر همین خیلی مفهومی و ریزتر میخوندم. مثلا به نکات تصویرها خیلی دقت میکردم، حتی کوچکترین تصویرها من میرفتم همه نکاتش رو در میآوردم و مینوشتم.
آها یه سوال دیگه داشتم، این که الان مثلا من تو برنامه‌ام که درک مطلب میذارن، من میرم درک مطلبای کنکورای سال قبل رو میزنم، به نظرتون این الان زوده یا نه مشکلی نداره؟
آخه کنکورای سال قبل آخه شما دیگه از یه زمان به بعد دیگه میرید میزنید، ولی من بعضی اگه از روی کتاب بزنید بهتره، چون کتاب هم از کنکورای سال قبل داره، هم خودش درک مطلبای جدید گذاشته که شما مثلا سخت‌تر کار کنید، ولی کنکورا یه ذره زیاد کار شده است، یعنی ممکنه شاید براتون آسون تر باشه تا تعلیف بیا.
آها ممنونم. واسه دیگه چیزی راجع به جدیت و برنامه ریزی بگم؟
شما که حسابی ما رو مورد عنایت قرار دادید امشب، بفرمایید.
استاد این جدیتتون تو برنامه ریزی خب روزای اول یکم آدم میترسونه، یکم ترسناکه، ولی رفته رفته یعنی خیلی با آدم کمک میکنه. من به شخصه بگم این جدیت خیلی رو من تاثیر گذاشت، شخصیتم به کل تغییر داد. یعنی بچه ها میترسن میگن شما جدی هستید، نه از این جدیت میتونه استفاده کنم. وقتی من میبینم شما مثلا جواب سوال ده خطی منو توی کلمه میدید، خب این تو منم تاثیر میذاره دیگه. میخواستم همین بابت همین جدیتتون ازتون تشکر کنم، خیلی ممنون.
دوستم تو خودت خوبی. ببین خب حالا من خیلی هم خوشحالم که همایش امشب خیلی هم تعداد 200 هم بالا زد. تو خودت خوبی، همه همایش ها پای ثابت همایش های ما ایشون، هر شب هر موقع که همایش بذاریم سوالات خیلی خوبی میپرسه، دغدغه منده و شاید حالا تصور کنید از نظر وضعیت علمی هم مثلا در سطح خیلی، نه سطح خیلی معمولی و متوسط، یعنی تنها چیزی که اینجا برای ما اصلا و ابدا اهمیتی نداره سطح علمی تنه، فقط جدیت، حرفه‌ای بودن، قانونمند بودن و اخلاق مند بودنه که اینجا مهمه. خب بیشتر از این وقت دوستان نگیریم، بفرمایید.
خیلی ممنون ازتون.
جان آقای علی محمدی شما میخوای صحبت کنی؟ متاسفم صدات نمیاد. جان
الان
نه متاسفانه خیلی صدات بده.
استاد میشه؟
آره تا علی درست میکنه اگر فرصت بشه مهتاب بپرسه.
صدای من میاد؟
جان آره صدات میاد، بپرس.
ببخشید من یه سوالی داشتم، ایشون گفتن که من تجربه یه بیخوابی شب کنکور داشتم، درسته؟
بله.
بعد من خودم که الان پشت کنکوریم، ولی برای کنکور 1400 منم دقیقا همین تجربه رو داشتم. یعنی من از شب تا صبح کنکور اصلا نتونستم بخوابم. بعد یادمه که حتی میرفتم از این قرصای سرماخوردگی میخوردم چند تا، چون اینا خیلی خواب آور بود ولی اصلا تأثیری نداشت. بعد میخواستم ببینم شما چی کار کردید برای شب کنکور؟
یعنی شب کنکور ساعت چند خوابت برد؟
من اصلا خوابم نبرد، صبح زود دیگه پا شدم رفتم کنکور دادم.
نه لعیارو دارم پرس.
منم تا 5 خواب نبرد. بعد 5 که نماز صبح خوندم یه 2 ساعت خوابیدم تا 7:30، بعدش رفتم سر جاده.
بعد مثلا خاله
آره حالا اینو در زمانی که شد، نه اینو بذار در زمانش که شد دم عید و اینا که دوباره قسمت های فکر میکنم شاید دومه همایش ها رو برگزار میکنیم با رتبه برتر، اونجا بیشتر در موردش صحبت کنیم. الان خیلی نگرانی نباش. سوال دیگه ای داری که مربوط به زمان حال باشه؟
نه خیلی ممنون.
خواهش میکنم. خواهش میکنم. خب آیه علی درست شدی یا نشدی پس؟
الان
الان خوب شد.
شبتون بخیر.
بپرس، فقط 2 دقیقه وقت داری. الان خوبه، بپرس.
من در مورد تحلیل آزمونشون داشتم، چون حالا 3 سال قبل از سال کنکورشون تجربه آزمون دادن داشتن. مثلا اینا روش تحلیل آزمونشون چه شکلی بود؟ یعنی کی تحلیل می‌کردن؟ درس‌ها رو خود خود تحلیل می‌کردن یا همون عصر جمعه یا شنبه این کار انجام می‌دادن؟
شیوه تحلیل کردن ما گفتم، ولی من معمولا شنبه هامو کلا می‌ذاشتم واسه تحلیل و گفتم که میرفتم حساب میکردم از هر فصل چند درصد درست دادم و از درصدهای کمتر شروع میکردم به کار کردن و رفشگاه و اینا را هی هر آزمون با هم مقایسه میکردم.
بله درست. یه سال دیگه هم در مورد سال یعنی زماندار داشتم. حالا من چه آزمون میزنم چه خودم از خودم آزمون میگیرم، یعنی تانه مدرسه، سوال زماندار اون سوال سخت یا متوسط روی بالاش و صورت سوال رو مثلا اکثرا با یه بار خوندن متوجه نمیشن، یعنی باید 2 بار بخونم، بعضی وقتا تا 3 بار هم میرسه. به نظرتون باید چیکار کنم؟
اینا با زدن تست زیاد حل میشه، چون تا تستاتون رو ببرین بالا خود به خود حل میشه، هی مهارتتون بیشتر میشه و کویز و آزمون هم که بزنید خیلی بهتون کمک میکنه.
خیلی ممنون.
ممنون از شما. خب خانم لیا، خانم فکر کنم طرفدارم خیلی زیاد داری امشب. فکر میکنم که از تمام همایش‌های ما تعداد شرکت کننده ها بیشتر بود. سپاسگزارم از یکایی که شما عزیزانی که وقت گذاشتید در جلسه حاضر بودید. جلسه خیلی خوبی بود، یکم چاشنی طنز و شوخی هم داشت، بهترم شد و پاسخهای لیا خانمم خیلی خوب بود. برای تو آرزوی موفقیت دارم و در واقع امید موفقیت دارم و میدونم که در آینده بهتر بهترم خواهی شد. خود نکته پایانی هست بگی.
لطفا شما، میخواستم از شما پدر و مادرم پشتیبانم تشکر کنم.
پشتیبانت هم بگو کی بود، حالا اسم بردی.
خانم آزمایش عزیز.
به به، خانم مهدیسه. تقریبا داره میشه خانم دکتر آزمایش، چون فکر میکنم ترم 6 هم گذرونده مهدیس و شاگرد قدیمی خودم رو چه برترمون و واقعا بچه هایی که پشتیبانی زحمت میکشن، از جمله مهدیس که قدیمی ترین پشتیبانمون همراه با خانم ماکنانی محسوب میشه. واقعا اینا در این چند سال هم درسشون رو خوندن، هم توی مجموعه کمک کردن و بسیار از همشون همینجا یک بار دیگه سپاسگزارم و آرزوی موفقیت دارم برای همه عزیزان و همچنین دوستانی که شرکت کردن. ببخشید خیلی ها قصد داشتن سوال کنن، فرصت نبود. فردا حتما در خدمتتون هستم 2 ساعتی با پرسش و پاسخ برخط. بیایید هر سوالی هست بپرسید، بنده پاسخگو خواهم بود. شبتون بخیر و خدا نگهدارتون.